در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه هفتم مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. سلام میکنیم به یکایی که شما که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا عزیزم. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله صد البته همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ وقت هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها، به ویژه خبرهای ایران، ایرانی که در تب و تاب است و درگیر اعتراضات سراسری. بشنویم از کیان معنوی.
سپاسگزارم خانم الهه، با پوزش از این که نام خانم صدیقه وسمقی رو فاطمه وسمقی گفتم، با پوزش از خانم صدیقه وسمقی. و اما خبرها. فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از تظاهرات و تجمع های اعتراضی در دست کم 5 شهر ایران در شامگاه چهارشنبه است. این تظاهرات و تجمع ها در نجف آباد، اصفهان، تهران، مشهد، سنندج و ارومیه برگزار شدند. روز چهارشنبه نیز 3 تجمع اعتراضی در 3 دانشگاه اصفهان، حکیم سبزواری در سبزوار و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز برگزار شد. در روزهای اخیر دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در اعتراض به سرکوب و بازداشت شماری از دانشجویان و همچنین در حمایت از اعتراض‌های سراسری هم دانشگاه‌های خود را تحریم کلاس‌ها و اساتید را به همراهی و حمایت از دانشجویان دعوت کردند. اعتراض‌ها در ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. این اعتراض‌ها به رغم برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان همچنان ادامه دارد. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه اعلام کرده است که تاکنون 73 فروند موشک بالیستیک زمین به زمین و 10 فروند پهپاد انتحاری به مناطقی در اقلیم خودگردان شمال عراق اصابت کرده است. بر اساس گزارش‌های این حملات، مقرهای احزاب کموله، دموکرات کردستان ایران و حزب آزادی کردستان موسوم به پاک را هدف گرفتند. سپاه پاسداران ادعا کرده که این حملات برای جلوگیری از پشتیبانی احزاب کرد از اعتراضات در کردستان ایران انجام شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حملات سپاه پاسداران به مناطقی در اقلیم کردستان شمال عراق را به شدت محکوم کرد و آن را گستاخانه توصیف کرد. همزمان بریتانیا و آلمان نیز این حملات را محکوم کردند و خواستار توقف فوری آن شدند. نت پرایس گفت آمریکا در کنار مردم و دولت عراق برای مقابله با حملات گستاخانه ایران ایستاده است. آمریکا، بریتانیا و آلمان حملات پهپادی و موشکی سپاه را غیر قابل قبول و به معنای نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق خواندند. وزارت خارجه آلمان همچنین ادعاهای تهران را برای ربط دادن اعتراضات ایران به کشورهای همسایه رد کرد. سپاه پاسداران عنوان کرده که این حملات که از روز دوم مهر آغاز شده به دلیل پشتیبانی احزاب کرد از اعتراضات در کردستان ایران بوده. دولت عراق نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که سفیر ایران در بغداد را برای اعتراض به این حملات احضار کرده. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه خبر داد که در پی اعلام جرم علیه برخی از چهره‌های سرشناس، محمود شهریاری، مجری سابق رادیو تلویزیون، با دستور قضایی بازداشت شده است. در این حال باشگاه خبرنگاران جوان از بازداشت او در روز سه‌شنبه خبر داد. خبرگزاری مهر دلیل بازداشت محمود شهریاری را آنچه تشویق به اغتشاش و همصدایی با دشمن نامیده اعلام کرده. آقای شهریاری که چند سال پیش ممنوع تصویر شد، در روزهای گذشته پست‌های متعددی در حمایت از معترضان در حساب اینستاگرامش منتشر می‌کرد. به نوشته مهر، فرایند پیگیری قضایی برای برخی دیگر از چهره‌های سرشناس که از اعتراضات جاری ایران حمایت کرده‌اند در جریان است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی شنیدیم و ما چه ها برای شما در این برنامه خواهیم داشت.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید میواری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
ای حسدی بس که خوبه.
از خون جوان
پیروزی، ما پیروزی.
تازه ترین گزارش ها و تحلیل ها در مورد اعتراضات گسترده و سراسری در ایران به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. با شعار زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. ویژگی جنبش دانشجوی فعلی چیست؟ برخی ها می گویند روح تازه‌ای در کال بودش دمیده است. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید و بسیار بیش از اینها بشنوید. ویدیوهای رسیده از شیراز نشان می‌دهند که ماموران انتظامی و امنیتی روز چهارشنبه به تجمع اعتراضی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حمله بردند. در ویدیویی که تجمع اعتراضی روز گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را نشان می‌دهد، مردان شعار می‌دهند: زن، زندگی، آزادی. و زنان در پاسخ می‌گویند: مرد، میهن، آزادی، آبادی. با پوزش دانشجویان شعار هم دادند که می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم. این اعتراضات مختص به دانشگاه شیراز نبوده، بلکه این روزها در بسیاری از دانشگاه‌های کشور از جمله اهواز، اصفهان و بسیاری دیگر اعتراضاتی برگزار شده است. در گفتگو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، از او درباره ویژگی جنبش دانشجویی در این دوره از اعتراضات پرسیدم. بسیاری از تحلیلگران و فعالان پیشین دانشجویی معتقدند که جنبش دانشجویی امروز جانی تازه گرفته است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد:
قطعا همینطوره. قتل مهسا به عنوان یک جوان روح تازه‌ای در کالبد همه جنبش‌های اجتماعی در ایران دمیده، مثل جنبش دانشجویی. به هر حال اینکه یک جوانی که خودش از دل همین جنبش بوده، همین سن و سال رو داشته، به قتل رسیده توسط حکومت و به خاطر مسئله‌ای به قتل رسیده که خیلی از همین زنان دانشجو که الان دانشجو هستن یا به هر حال یک سال پیشتر یا یک سال بعدتر به دانشگاه میان، با همین محدودیت ها مواجه هستند. گشت ارشاد فقط مسئله نیستش که در خیابان ها آزادی های زنان رو محدود بکنه. در طی سالهای اخیر دانشجویان زن در خوابگاه های دانشجویی، در صحن دانشگاه، همیشه و همیشه با محدودیت های مواجه بودن. بسیاری از دختران دانشجو نتونستن به دانشگاه هایی که میتونسته توی درجات بهتری باشه در کشور برن، به خاطر سهمیه بندی جنسیتی، به خاطر سنت ها و به خاطر آنچه که خانواده ها بهش باور داشتن. بسیاری از زنان نتونستن از شهرهای کوچک به دانشگاه هایی که در شهرهای بزرگتر بوده بیان. به خاطر همینه که ما ببینیم که آنچه در دانشگاه میگذره کاملا در ارتباط با آنچه که در خیابون میگذره، یعنی زن، زندگی، آزادی. و کسانی که در خیابان ها هستن هم در همون سن هم، یعنی شاید توی خیلی از اعتراضاتی که در سالهای گذشته در اینا اتفاق می افتاد، بخشی از جوانان و دانشجویان در دانشگاه بودن و کسان دیگه‌ای که دانشجو نبودن یا جوان نبودن میتونستن در خیابان ها باشن. اما الان جوانان تمام عرصه ها رو در تصرف خودشون درآوردن، چه در شبکه های اجتماعی، چه در خیابان ها و چه در دانشگاه ها. و از اون مهمتر این که اساتید دانشگاه هم به اونها پیوستن و این تا الان بعد از انقلاب 57 تا الان حتی در کوی دانشگاه هم رؤسای دانشگاه ها و اساتید دانشگاه اینطور از جریانات دانشجویی حمایت نکرده بودند.
اتفاقا این نکته‌ایه که خانم گلرو سوال مورد نظر من بود، به خاطر اینکه در ادامه واکنش‌های داخلی به اعتراضات جاری در ایران و به ویژه در دانشگاه‌ها، جمعی از استادان و مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد هم یک بیانیه‌ای منتشر کرده بودند و تقبیح کرده بودند خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان رو. اما نکته اینجاست که در روزهای گذشته استادان بسیاری یا از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند یا به طور کامل استعفا دادند و رفتند و اونها هم عمل نیروهای انتظامی رو تقبیح کردند و در حمایت از دانشجویانشون برآمدند. حالا سوال از شما این هست که چرا برخی از اساتید به طور کامل حاضر نشدند که در این همبستگی شرکت کنند؟
کسانی که به این اعتراض و پیوستند اتفاقا به نظر من جای سوال داره. در طی 20 سال اخیر بعد از در واقع حکم اعدامی که برای آقای آقاجلی در نظر گرفتن و اتفاقاتی که در دانشگاه ها در سال 80-81 افتاد، کوی دانشگاه و بعدش کوی دانشگاه علامه طباطبایی، آخرین دوره‌ای بود که میشه گفتش که اساتید در کنار دانشجویان بودن. بعدش ما بعد سال 88 با یک فیلتر بسیار بسیار شدید در دانشگاه ها مواجه هستیم. از سال 84 تا 88 بسیاری از اساتید اخراج شده بودن توی این غربالگری که جمهوری اسلامی کرده بود و فیلتر سختی که قرار داده بود، و در 88 هم اگر که کسی مونده بود و عکس العملی در دل دانشگاه نشون داد از اساتید، بعدش اخراج شد. در دهه 90 شما هیچ استادی رو نمی‌بینید که در کنار جنبش دانشجویی بخواد قرار بگیره یا حتی هیچ اعتراضی در واقع بخواد حمایت بکنه. توی این سکوتی که در دانشگاه ها بوده و با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه از ده ها و صد ها فیلتر رد بکنه کسی رو که میخواد هیئت علمی بشه یا در دانشگاه استاد بشه، اما در نهایت ما یک همچین چیزی رو میبینیم در دانشگاه توسط اساتید، این نشون میده که روش های جمهوری اسلامی در تمام این سالها، انقلاب فرهنگی اول و دوم و سومی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بلکه دانشگاه رو تبدیل بکنه به حوزه، موفق نبوده. و امروز میبینیم که دانشگاه ها یک بار دیگه با همه اون محدودیت ها، هم جنبش دانشجویی از اون آتشی که خودش ساخته سر برآورده و ققنوسوار دوباره زنده شده، و هم اساتیدی که با همه اون محدودیت ها وارد دانشگاه شدن و استاد شدن، امروز پشت پا میزنن به همه اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار داده. و اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی چه شکست بزرگی خورده توی این تلاشی که کرد برای اینکه دانشگاه ها رو تبدیل به حوزه بکنه.
خب با این حساب خانم گلرو، شما چشمانداز این جنبش دانشجویی رو چگونه میبینید؟
چشمانداز این جنبش دانشجویی مثل چشمانداز جنبش مردمی هستش. نمیشه گفتش که قطعاً و یقیناً محصولش فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد بود. اما آنچه که امروز در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته و آنچه که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بعد از سال‌ها، وقتی که بیشتر از 10 دانشگاه بزرگ در ایران اعلام اعتصاب کردند و جمهوری اسلامی مجبور شده که اعلام بکنه که این دانشگاه‌ها تعطیلن و فعلاً کلاس‌ها غیر حضوری برگزار میشه، یعنی چون اعتصاب کردم و نمیخوام برن سر کلاس، در یک عملیات پیشگیرانه جمهوری اسلامی من اعلام کرد که خب ما الان مثلا دانشگاه ها رو قرار تعطیل بکنیم و فعلا کلاس ها حضوری نباشه. توی یه همچین شرایطی من فکر نمی کنم که آنچه امروز در صحن دانشگاه داره میگذره و بین دانشجو داره میگذره امکان داشته باشه برگرده به یک سال پیش، برگرده به یک ماه پیش، همونطوری که سایر اعتراضات در ایران هم امکان نداره برگرده به 10 روز پیش. جمهوری اسلامی هم امکان نداره بتونه برگرده به 10 روز پیش. همه چیز بعد از قتل مهسا در ایران تغییر کرده، من جمله جنبش دانشجویی و اعتراضاتی که در دانشگاه ها داره شکل میگیره.
تحلیلگران و فعالان پیشین دانشجویی از جمله مهدیه گلرو، فعال سیاسی، بر این باور راسخ هستند که جنبش دانشجویی در ایران جانی تازه گرفته است. مهدیه گلرو با رادیو فردا گفتگو می‌کرد، فعال سیاسی در سوئد. این صدا صدای رادیو فردا است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور مدعی شد در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در اعتراضات جاری ساختگی است. این سخنان در شرایطی مطرح شده که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در این رابطه.
به رغم سرکوب گسترده معترضان در ایران در روزهای اخیر که در پی جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد صورت گرفت، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای مدعی شد که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و تصاویر خشونت‌های پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور تصاویر و عکس‌های منتشر شده از کتک خوردن زنان در اعتراضات جاری در ایران را واکنش پلیس به اغتشاشات توصیف کرد. به ادعای او در پشت اعتراضات جاری در ایران شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در پی آشوب و تغییر حکومت هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال درباره معترضانی که در خیابان کشته شدند نیز گفت این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشده بلکه به ادعای او توسط اغتشاشگران کشته شدند. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جهر شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. رضا اکوانیان، گزارشگر حوزه حقوق بشر در بروکسل، در ارزیابی ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ساختگی بودن تصاویر ضرب و جهر مردم در اعتراضات جاری به رادیو فردا می گوید
در مورد جمهوری اسلامی باید اینو اشاره کنم اول که حکومت این روند انکار خیابان و انکار اعتراض توی خیابان رو از همون بعد از سال 57 در پیش گرفت. زمانی زنان به حجاب اجباری اعتراض کردن، اعتراضاتشون رو ندیدن، اعتراضات زنان گسترش پیدا کرد. باز حکومت اومد خطاب به نهادهای بین‌المللی گفت که اینجا همه چی خوبه و حجاب اجباری نیست و یک نوع پوشش اختیاریه و انتخاب خود مردمه. این روند رو اونها از همون ابتدای دهه هم در پیش گرفتن، زمانی که خیلی از مخالفان و منتقدان خودشون رو از دهه 60 تا به امروز با اعدام و تیرباران قربانی ناپدیدسازی قهری خودشون کردن و حتی حاضر به پاسخگویی هم نشدن. الان هم ما به وضوح میبینیم توی همین اعتراضات اخیر که منکر برخوردهای خشونت‌آمیز، حالا چه از طرف گشت ارشاد چه از طرف ماموران امنیتی انتظامی، با معترضان تو خیابون میشن. وقتی همین مدت با خانواده من صحبت میکردم از چگونگی جان باختن یا زخمی شدن بچه‌هاشون میگفتن. وقتی خانواده یکی از جان باخته‌ها توی دهدش بهم گفت چطور مامورای سپاه و نیروی انتظامی به معترضای بی سلاح که فقط شعار میدادن حمله کردن، اونا رو به رگبار بستن. یکی از مامورا رو پشت اون نشسته بود، تک تیرانداز، و اونجا به مغز یکی از بچه‌ها شلیک کرد. این حرفای مسئولان جمهوری اسلامی واقعاً بهت‌آوره، وقتی خب میدونیم ما با بیش از 4 دهه حکومت دروغ مواجهیم. ما میبینیم با حکومتی که فقط مردم رو در خیابون سرکوب میکنه مواجهیم، حکومتی که به مغز و به قلب مردم شلیک میکنه.
تکذیب وقایع سرکوب، کشتار، شکنجه و دیگر اقدامات ناقض حقوق بشر در ایران سابقه ای طولانی دارد. معمولا در برخی از حوادث این چنینی حتی پس از روشن شدن حقایق و یا انتشار شواهد کافی از دست داشتن عوامل حکومتی در این دست اقدامات، مقامات و نهادهای مسئول آن را به عوامل خودسر و یا در نهایت به سرویس‌های بیگانه نسبت داده‌اند. قتل‌های زنجیره‌ای، جان باختن افراد در بازداشتگاه‌ها، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ صدها معترض در اعتراضات سال‌های اخیر جملگی نخست یا با تکذیب نقش مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و یا با توجیهاتی حاکمیت از پذیرش قصور و یا مسئولیت خود در این دست حوادث شانه خالی کرده است. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر:
این رفتار جمهوری اسلامی به واقع با یه عمد به نظرم داره انجام میشه. اونا هم به هر حال مشاورانی توی امریکا و اروپا دارن که بهشون یاد دادن جای پذیرفتن جنایت ها روشون سرپوش بذارن و نپذیرن. دیدیم بعضی وقتا تو سالهای اخیر که خب بعضیا رو اومدن پذیرفتن و تبعاتش رو دیدن، چون دیدن که به خوبی تحریم های حقوق بشری و بقیه تحریم ها چه تأثیری بر وضعیت دولت و حکومت گذاشته. در نهایت با همین شیوه دروغگویی و پنهان کردن حقیقت و ادامه این خیزش سراسری مردم، ما بدون شک شاهد وقوع انقلاب تو ایران خواهیم بود. انقلابی که خب زمزمه‌هاش شنیده شده و حالا چه 2 ماه چه طی 1 سال بخواد طول بکشه، در آینده میشه گفت که شاهدش خواهیم بود، چون دیگه اینطور کشتن و انکار کردن و مردم رو با لعن‌هایی که این روزها میشنویم خطاب قرار دادن و این حجم از بازداشت واقعا کم سابقه بود و مردم دیگه راهی جز تغییرات اساسی توی حکومت، اونم واسه بهبود صرفا وضعیت خودشون به خصوص در زمینه حقوق بشر ندارن. من یک مثال براتون بذارم، شما همین صحبت‌های مردم رو در توییتر بخونید با شروع برای. این برای چه دردهایی رو مردم دارن بیان میکنن؟ این همون دردهایی که حکومت داره پنهان میکنه و حاضر نیست صدای مردم رو بشنوه.
در حالی مقامات جمهوری اسلامی خشونت علیه معترضان را در اعتراضات جاری در خارج از کشور تکذیب میکنند که در داخل در روزهای گذشته تمامی نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی از برنامه خود برای سرکوب تمام عیار این اعتراضات خبر دادند و شمار دیگری از امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای حکومتی نیز خواستار سرکوب و اشد مجازات برای فعالان این اعتراضات شدند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده که برخی از تصاویری که نشان از اعمال خشونت پلیس بر زنان و ضرب و جرح آنها دارد ساختگی هستند. از رضا جمالی می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ای بسا که مایل هستید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. خاموش نمونید، از این موقعیت و تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و دیدگاه های خودتون را با میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان در میون بگذارید. و اما با مطرح شدن موضوع اعتصاب عمومی یا سراسری و افزایش تاکید معترضان بر لزوم برگزاری اعتصابات اصناف مختلف از جمله کارگران در همراهی با معترضان در راستای فلج کردن جمهوری اسلامی، رادیو فردا تحلیل پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران را جویا شده. او نخست بر این اساس پاسخ می‌دهد که چگونه تدارکاتی نیاز است برای چنین کاری.
قطعا ورود به فاز اعتصاب و در واقع اعتصابی که قادر باشه تغییری در وضع موجود برای ذینفعانش ایجاد بکنه خب خود به خود رخ نمیده و شرایط خاص خودش رو داره و مظلومات خودش رو میطلبه. اعتصاب پدیده‌ای نیست که دستوری باشه و یا با ترغیب و تشویق شکل بگیره. اعتصاب یه حرکت جمعی آگاهانه است و معمولا از پیش طراحی شده است که عامل زمان درش بسیار تعیین کننده است، به این معنا که اعتصاب اگر زودرس باشه این امکان وجود داره که نتایجی که از این در واقع اهرم مطلوب نظر هست تحقق پیدا نکنه. اعتصاب در واقع اول خب نیاز به سازمان دهندگانی داره که بتونن بین کارگران یک واحد، یک کارخانه و یا یک منطقه و حتی در بعدی سراسری تر در واقع اتحاد عمل و همبستگی ایجاد بکنه و به شکلی جمعی و شورایی، هوشیارانه و آگاهانه و البته جسورانه بتونن این سازمان دهندگان تصمیم بگیرن. این کار معمولا توسط تشکل‌های کارگری و شورای کارگری انجام میشه، اما با توجه به ممنوعیت فعالیت‌های تشکل‌ها در ایران خب این وظیفه بر عهده پیشروان و فعالین کارگری در هر مرکز کاریه. در شرایطی که درش قرار داریم و اعتراضات و مبارزات توده‌ای مردم در خیابان‌ها جاریه، امروز و در این شرایط هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از این برای پیشروان و فعالان جنبش کارگری نمیشه متصور شد جز اینکه تلاش بکنن این اعتراض‌ها به تاکتیک و در واقع ابزار اعتصاب عمومی گره بخوره. این روند همونطوری که عرض کردم نیازمند دخالت نیروهای پیشرو و آگاه در جنبش کارگریه، اما از طرف دیگه خب یک اعتصاب در هر ابعادی که بخوایم در نظر بگیریم به پشتیبانی مالی هم نیازمنده. به هر حال ممکنه هر اعتصابی زمانبر باشه و رفع نیازهای مالی و احیانا تامین‌ها و احتیاجات اعتصاب کننده ها یکی از ضروریات یک اعتصابه. به همین دلیل وجود یک صندوق مالی که در حین اعتصاب حتی بتونه از کمک‌های بخش‌های دیگه جامعه هم استفاده بکنه جزء ضروریات است. برای یک اعتصاب موفق باید برنامه و نقشه راه داشت، باید حمایت‌های جامعه و حتی حمایت‌های بین‌المللی رو بتونه جذب بکنه و حتی سایر گروه‌ها و اقشار جامعه رو هم بتونه به اعتصاب بکشونه. امروز با وضعیتی که خیزش و مبارزه مردم به نقطه اوج خودش رسیده، اعتصاب‌های عمومی و سراسری قطعاً راه رو برای یک انقلاب اجتماعی و تغییر اساسی میتونه باز بکنه. قطعاً اعتصاب عمومی و سراسری به خصوص در بخش‌های خدماتی مثل شهرداری‌ها، راه‌آهن، متروها، اتوبوس‌رانی، کامیون‌داران و غیره و همینطور در بخش‌های تولیدی و صنایع کلیدی که اهمیت استراتژیک برای حکومت داره مثل نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و نظیر اینها، توانایی این رو خواهد داشت که حکومت رو به اصطلاح از پا در بیاره و کار رو یکسره کنه.
آقای شجیراتی، شما به مسائل مختلفی اشاره کردید، اما به طور ویژه چگونه موانعی در این راه وجود داره؟
ببینید، موانعی که وجود داره حالا جدای از این که کارگران در ایران متشکل نیستن، بیشتر موانعی هستند که در مورد اعتصاباتی هست که برای دستیابی به یک مطالبه صنفی و محدود به یک محل و مرکز کاری صورت میگیره صدق پیدا میکنن. معمولا تو اون شرایط کارگر اگه بخواد برای یک مطالبه صنفی خاصی دست به اعتصاب بزنه، خب ممکنه نگران امنیت شغلش بعد از پایان اعتصاب باشه، ممکنه نگران ابعاد سرکوب و تبعات امنیتی اون باشه، یا حتی ترس از دست دادن یک سری امتیازهای شغلی و نظیر اینها رو داشته باشه. اما در وضعیتی که امروز در اون قرار داریم و در واقع جامعه به شکلی انفجاری و توده‌ای به سمت دگرگونی و انقلاب داره پیش میره و فریاد جمهوری اسلامی نمیخوایم از هر کوچه و خیابان و شهری بلند شده، من مانعی نمیبینم جز همون فقدان در واقع عامل و عنصر سازماندهی. اون چه که در خیابان‌های ایران امروز داره رخ میده لحظه به لحظه حساس و مهمه. این لحظات به زنگاه بسیار حساس و تعیین کننده است. الان در یک مرحله و یک شرایط تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار داریم و این مبارزه برای پیروزی و برای به سرانجام رسیدن تقویت نخواهد شد مگر اینکه جنبش کارگری با سلاح اعتصاب خودش وسیعاً و فوراً وارد عمل بشه. فضای عینی و ذهنی الان با توجه به سطح مبارزه مردم و همینطور اعتصاب معلمان و دانشجویان و اساتید دانشگاهی برای یک اعتصاب عمومی فراگیر و سراسری فراهمه. فرصت بسیار مغتنمه تا اینکه جنبش کارگری در مراکز کلیدی که عرض کردم وارد فاز اعتصاب بشه و این کار با توجه به بیانیه‌هایی که طی دو سه روز گذشته کارگران پروژه‌ای نفت و همینطور کارگران خطوط راه آهن ناحیه جنوب و همینطور همین امروز کارگران رسمی واحدهای عملیاتی نفت و سکوهای نفتی دادن، من فکر می‌کنم به صورت عملی ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته.
و از دیدگاه شما ایجاد شوراهای مستقل کارگری در هر محل کار و بعد اتصال اونها به یکدیگه در شهر، استان و در نهایت در سطح کشور آیا میتونه کمکی باشه؟ میتونه چاره ساز باشه؟
قطعا میتونه. تشکلهای کارگری مستقل حلقه اصلی این ماجراست و یکی از همون مظلوماتیه که عرض کردم. خب ببینید، چهار دهه است که جمهوری اسلامی تلاش کرده کارگران رو دور از هم و ایزوله نگه داره، دور اونها حصارهای امنیتی کشیده، سرکوب و بگیر و ببند را انداخته تا جلوی در واقع متشکل شدن کارگران رو بگیره و در واقع نگذاره تا اونها منسجم بشن. در این شرایط فعالین کارگری، معدود تشکلهایی که وجود دارن، جمعهای کارگری، اینها لازمه که راه‌های فوری برای دست پیدا کردن به یک همبستگی عمومی و عملی و سراسری پیدا بکنن و بتونن سریعاً و وسیعاً دست به سازماندهی اعتصابات کارگری سراسری بزنن. دیوار ترس مردم از دستگاه سرکوب فرو ریخته، تابوی شکست ناپذیری جمهوری اسلامی امروز در هم شکسته و می‌بینیم که این امر در واقع زمینه‌های عملی برای اقدام به اعتصاب در مراکز کاری و کارگری رو تقویت کرده.
از پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران میشنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به دنبال جان باختن مهسا امینی، دختر جوان کرد، در بازداشت گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای ایران آغاز شد که همچنان ادامه دارند. در این ارتباط، تظاهرات نیز در شماری از شهرهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان برگزار شد که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد. صالح کامرانی، رئیس حزب مرکزی آذربایجان، ساکن سوئد، در گفتگو با همکارم روزبه بلحریست درباره چگونگی و دلایل شرکت این استان در این تظاهرات.
حرکت ملی آذربایجان یه حرکت در فاز نوینش، یعنی نمیخوام برم خیلی دورتر و تاریخ معاصر ایران، حدوداً 30 سال عمرشه. در از دهه سوم حرکت ملی آذربایجان یک رویکرد جدیدی در آذربایجان شکل گرفت که به یه نوعی حرکت ملی آذربایجان رو در واقع به موقعیتی که قبل از انقلاب مشروطیت و رولی که آذربایجان در انقلاب مشروطیت بازی کرد به نوعی بازسازی بکنه و یک سیاستی رو در پیش بگیره که بتونه جغرافیا و حوزه وسیع‌تری رو شامل، یعنی در واقع به در حیطه خودش تعریف کنه. این به معنی گسترش قلمرو به جغرافیای آذربایجان نیست، از جهت سیاسی در واقع مد نظر هستش. ولی آذربایجان حقیقتش این هستش که به خاطر اینکه توی این 30 سال، حدوداً 30 سال، طرف جریان‌های بیشتر در مرکز یا نادیده گرفته می‌شدن و یا با برخوردهای سلبی مواجه می‌شدن و بعضاً انکار و تحریف همچون مسائلی رو تجربه کرده بود، به یه نوعی بی‌اعتمادی بین حرکت ملی آذربایجان و حرکت‌های دموکراسی خواهانه در مرکز وجود داشت. حرکت ملی آذربایجان منتظر این اعتماد سازی دو جانبه نمون برای اولین بار در حدود سال و نیم پیش بعد از تظاهراتی که اعتراضی که اهوازی ها به خاطر مسائل آبی مطرح کرده بودند، احزاب آذربایجانی با فراخوانی که قبلا تحت عنوان مرکز همکاری های احزاب آذربایجانی که با 9 حزب تشکیل داده بودند هنوزم زیر اون چتر کار میکنه، مردم آذربایجان را دعوت کردن به خیابان ها برای حمایت از مردم اهواز، که این اعتراضات از طرف مردم آذربایجان اجابت شد و اون شعار معروف آذربایجان الاهواز اتحاد اتحاد و همینطور آزادی عدالت و حکومت ملی رو سر دادن، که این در واقع نقطه شروع سیاست ورزی حرکت ملی آذربایجان خارج از جغرافیای تاریخی آذربایجان بود و فلسفه پشترش هم این بود که حالا که اعتماد سازی دو طرفه ممکن نمیشه، ما خودمون شروع میکنیم برای اعتماد سازی دو جانبه و چند جانبه. پشت بندش حتی در نظر داشتیم که این تظاهرات ادامه پیدا کنه و دعوت بشه از حرکت های دیگه، مثل حرکت هایی که در بلوچستان هستش، در کردستان هستش و همینطور در مرکز، که این مسئله، این سیاست گذاری مماست پیدا کرد با حرکت ها و قیام های اخیری که در امروز در کل نقاط ایران و از جمله در آذربایجان در جریان هستش. من خاطرم هستش که بعد از 3 روز که به خاطر قتل مهسا امینی تظاهراتی در مناطق کردنشین و در تهران شکل گرفت، بلا فاصله مرکز همکاری احزاب آذربایجانی از جمله حزب تحت رهبری بنده، حزب مرکزی آذربایجان، ما بیانیه دادیم. اول یه بیانیه تحلیلی دادیم، توضیح دادیم برای مردم از طریق امکانات مدیایی که در اختیار داریم و بعدش ما صراحتاً از مردم و فعالین حرکت ملی آذربایجان، همینطور زنان، کارگران و کل اقشار جامعه و خصوصاً جوانان دعوت به تظاهرات حضوری در شهرهای آذربایجان و دیگر خارج از آذربایجان کردیم، که خوشبختانه برای اولین بار ما دیدیم که یک حرکت جنبش اجتماعی که حالا شکل خیابانی تقریبا در کل نقاط ایران شکل گرفته بود مماس شد با تظاهرات عملی آذربایجانی ها، که البته عرض کردم یک سال و نیم پیش این تجربه را ما در ارتباط با حمایت عملی و خیابانی از اهواز رو داشتیم.
شما در صحبتاتون به بحث عبارت حرکت ملی آذربایجان اشاره کردید. خب میدونید که هم جمهوری اسلامی ایران و هم خب جریان‌های سیاسی هستند که نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران هم نداشته باشند، اما بحث نگرانی از وجود نوعی تجزیه طلبی مطرح میشه شده در مورد آذربایجان. نظر شما رو راجع به این موضوع میخواستم بدونم، آیا این تناقضی وجود داره یا خیر؟
این بحث تجزیه طلبی، میتونید که من در این حال یک وکیل مستری هم هستم، سالها در تهران و جاهای دیگه به عنوان وکیل در محاکم مختلف کار کردم. ببینید اصلا طبق حتی قوانین ایران ما اصلا جرمی به نام تجزیه طلبی نداریم، یعنی یک جرمی که بخواد قانون گذار تعریف کرده باشه که اگر این عمل صورت بگیره تجزیه طلبیه، نداریم از نظر حقوقی. ولی از نظر سیاسی همانطور که شما هم در سوالتون مطرح کردین، بیشتر از طرف جمهوری اسلامی و همینطور بعضی از جریان‌های مرکز به این بحث تجزیه طلبی به عنوان یک حربه سیاسی مورد استفاده قرار گرفته، مخصوصا بر علیه حرکت ملی آذربایجان و دیگر حرکت‌های ملیت‌ها و اتنیک‌های دیگه. این هم یه واقعیت منتها همانطور که توضیح دادم از یک سال و نیم پیش احزاب قریب به اتفاق حرکت ملی آذربایجان در یک هدف مشترک به توافق رسیدن که در شعار آزادلق، عدالت، ملی حکومت، یعنی آزادی، عدالت و ملی حکومت ملی، که این یعنی دلالت بر یک حکومت، یک سیستم غیر متمرکز و فدرالیستی داره، که البته در چارچوب حق تعیین سرنوشت طبق حقوق بین الملل این تعریف شده، هیچ ارتباط دور و نزدیکی با مسئله تجزیه و تجزیه طلبی نداره.
همونطوری خوب خودتون در صحبتاتون اشاره کردید، نوعی نزدیکی الان بین احزاب و سازمانهای کرد و همطور آذری وجود داره. این به چه نفع است؟ چون در گذشته بیشتر حالت افتراق و اختلاف بیشتر به چشم می اومد. چه شد که الان به اینجا رسیده؟
ببین، مسئله احزاب کردی کلن ملت کرد، ما از در تاریخ معاصرمون یک سابقه بسیار با ارزشمندی داریم. یک سابقه که مبتنی بر همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز هستش، برای اینکه این دو تا ملت با هم همسایه هستند. از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای از ایران قرار گرفتن که محل ورود اندیشه‌ها و تفکرات نو از اروپا، از طریق عثمانی، از طریق قفقاز و روسیه بوده. خب در تاریخ اینا ما زیاد نمیتونیم دور دراز بریم و یک در واقع سیاست ایجاد اختلاف بین این دو تا همسایه به کار حکومت مرکزی میومد. تلاش بر این هستش به اون مشکل اصلی که در واقع یک حکومت سرکوبگر و تبعیضگر است که این تبعیض را هم بر علیه کرد و هم بر علیه ترک در واقع اعمال میکنه و بدون رهایی از این سرکوب بزرگتر امکان رهایی ترک و کرد و عرب و فارس و زن و مرد و جوانان ممکن نیست.
شاهد تجمعها و اعتراضهایی بودیم. شما چشم انداز این اعتراض ها رو چگونه میبینین؟ آیا ممکنه تعمیق پیدا بکنه، مثلا به شکل آیا اعتصاب یا در همین حد بمونه یا فروکش بکنه؟
حضور آذربایجانی ها در میدان مبارزه بسیار مهمه، بسیار تاثیرگذاره و این فقط چیزی نیست که من بخوام روش در واقع تاکید بکنم، ولی جمهوری اسلامی و بعضی از جریان های غیر دموکراتیک، جریان های ترکوفوبیا متاسفانه تلاش میکنن که با ترسوندن آذربایجانی ها و حتی ایجاد شکاف و ناامید کردن آذربایجانی ها به مبارزاتشون تا اونجایی که میتونن جلوی مبارزات آذربایجانی ها را بگیرن و این تأثیر بسیار منفی بر کل اعتراضات سراسری خواهد گذاشت و زمینی کنترل و سرکوب بیشتر جمهوری اسلامی رو فراهم خواهد کرد. بنابراین این بسیار اساسی هستش که مردم آذربایجان مورد دقت بیشتری واقع بشه، دقت بشه که از جلوگیری بشه از سیاست تشدید اختلافات و بولد کردن اختلافات بین ترک و کرد، بین ترک و فارس و از این مسائل. منتها اونطوری که مبارزات در میدان هست در مرکز دقت مخصوصا مدیاها نیست. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میخواد شدت مبارزاتی آذربایجانی ها را کم بکنه، همینطور اختلاف انداختن، تشدید اختلافات موجود، اختلافات قبلی بین احزاب ترکی آذربایجانی و احزاب کردی و خوشبختانه تا حالا نتونسته موفق بشه.
صالح کامرانی، رئیس حزب مرکزی آذربایجان ساکن سوئد، در گفتگو بود با همکارم روزبه بلهری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و با روزنامه اعتماد به نقل از رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ایران، خبر داده که زندگی 11 میلیون نفر در کشور به اینستاگرام وابسته است، شبکه‌ای که همکنون به طور کامل مسدود شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
در طی مدتی که از آغاز اعتراضات و خیزش مردم در ایران می‌گذرد، حکومت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش خبرها، شبکه‌های اجتماعی را فیلتر و در برخی موارد مسدود کرده است. یک عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ایران روز چهارشنبه گفت که زندگی 11 میلیون نفر در کشور کاملا به اینستاگرام وابسته است و به توصیف او فیلترینگ دائمی این شبکه آنها را از حیز انتفاع ساقط می کند. رضا الفت نسب به اعتماد آنلاین گفت که مسئولان روشن نمی کنند که این روند قطعی پلتفرم ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و این مسئله وضعیت برای کارهای اینترنتی را نگران کننده کرده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در این باره چنین میگوید:
حدود 2.5 میلیون کسب و کار در ایران از طریق اینستاگرام درآمدزایی دارن. به این شکل که این کسب و کارها شامل مشاغل خانگی میشن که از فضای اینستاگرام برای فروش و تبلیغاتشون استفاده میکنن و به نوع این فضا براشون یک فروشگاه هست. بسیاری دیگه از کسب و کارهایی که فروشگاه‌های فیزیکی دارن در شهرهای مختلف از فضای اینستاگرام برای بازاریابی استفاده میکنن و بعضی از این فروشگاه‌ها هم به صورت آنلاین بخش خدمات آنلاین و فروش آنلاینشون رو متمرکز کردن در فضای اینستاگرام و بعضی از کاربران با تبلیغات در اینستاگرام میتونن درآمدزایی داشته باشن که در مجموع همه این افراد یه چیزی حدود 11 میلیون نفر هست که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام درآمد دارن و درآمد حدود 1,700,000 ایرانی به طور مستقیم وابسته به اینستاگرامه و با فیلترینگش این افراد الان بیکار میشن.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه نوشت که دو اپلیکیشن واتساپ و اینستاگرام به احتمال زیاد همچنان فیلتر خواهند ماند. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان محدودیت‌های پس از قتل مهسا امینی و گسترش اعتراضات زمینه دسترسی کاربران به این دو شبکه پرطرفدار در ایران را دائمی عنوان کرده است. امیر رشیدی کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آمریکا فیلترینگ این دو اپلیکیشن را دائمی می‌داند.
واقعیتش این هستش که دولت آقای رئیسی نشون داده که برعکس دولت آقای روحانی خیلی اهل تعارف و اینکه حالا بیاییم با هم دیگه کارش میکنیم و اینجوری بگم با پنبه سر نمیبره، با گیوتین سر میبره. بنابراین من فکر میکنم که همین اتفاق خواهد افتاد. الان اینا به نقطه ای رسیدن که براشون خیلی اهمیتی نداره که چه آسیبی مردم میبینن، همونطور که تو خیابون اهمیتی نداره چه آسیبی مردم وارد میکنن و بعید میدونم که ازش رفع فیلتر بکنن حالا که به این نقطه رسیدن.
از سوی دیگر روزنامه اعتماد نوشته که آمارها نشان میدهد که سهم تجارت آنلاین از کل تجارت در کشور در سال 1400 به 5% در سال رسیده است و فارغ از اعتماد بالای کاربران ایرانی به اینستاگرام و واتساپ، امروز به قدری فراگیر شده که به تار و پود تمام فعالیت‌های اقتصادی در ایران رخنه کرده است. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید که تجربه فیلترینگ اینترنت پیشتر نیز وجود داشته است.
ما یک بار در مورد کسب و کارهای آنلاین در سال 98 و زمانی که تلگرام فیلتر شد این تجربه رو داشتیم، منتها در ابعاد بسیار کوچکتر، چون اون موقع بسیاری از کسب و کارها از طریق تلگرام بازاریابی و فروش آنلاین داشتن. بعد از اینکه در سال 98 به صورت موقت و در بهار 97 برای همیشه تلگرام فیلتر شد، این کسب و کارها به فضای اینستاگرام و واتساپ اومدن و الان شمارشون خیلی بالا رفته. موضوعی که وجود داره اینه که ما با حکومتی طرف هستیم که در این شرایط رکود تورمی، در این شرایط بیکاری، در این شرایط فقر و بحران معیشتی، در نوشت مردم و اون بخشی از افرادی در جامعه که درآمدشون که حدود 1/8 جمعیت ایران هستند، درآمدشون وابسته است به این شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌های مثل واتساپ، براش اهمیت نداره. یعنی برای حفظ بقای خودش قربانی میکنه. اگر تعدادی رو در خیابان قربانی میکنه، تعدادی دیگر رو اینجا از لحاظ معیشتی قربانی میکنه و این اساسا به نظر من نشون دهنده کل نگاه جمهوری اسلامی هست به مردم ایران.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اعمال محدودیت‌های حداکثری بر فضای مجازی و مسدود شدن دسترسی کاربران به عمده پلتفرم‌های خارجی به گونه ای است که به نظر می‌رسد نسخه کاملی از طرح صیانت در حال اجراست. با وجود این گونه محدودیت‌ها کاربران چه می‌توانند انجام دهند؟ امیر رشیدی کارشناس اینترنت به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
واقعیت اینه که کاربرها کار خیلی زیادی نمیتونن انجام بدن به جز اینکه استفاده از ابزارهای عبور از سانسور، فیلتر شکن و VPN. کار بیشتری که باید انجام بشه این جامعه اینترنت آزاد در خارج کشور هست که باید تلاش بکنه تمام منابع خودش رو متمرکز بکنه روی اینکه برای مردم در ایران ابزارهای عبور از سانسور فراهم بکنه. حالا طبیعتاً اگر یک زمانی امکان این باشه که از داخل کشور بر ضد این چنین طرح‌های کمپین‌های شکل بگیره، کما اینکه قبل از این اعتراضات بر ضد طرح صیانت کمپین‌های بسیار بسیار خوبی تو ایران شکل گرفته بود، طبیعتاً اون هم میتونه کمک بکنه. ولی الان وضعیت مثل این هستش که یک میدان جنگی و کسانی هستن که آسیب دیدن، خون زیادی از دست دادن و شما اولویتتون رو باید بذارید بر روی اینکه این کسانی که خون از دست دادن و برای درمان به خون نیاز دارن خون به اینها برسونید. این فیلتر شکن ها حکم خون رو داره.
کارشناسان پیشتر هشدار دادند که کاربران ایرانی تجربه فیلترینگ تلگرام را داشتند، اما به گفته آنها عمق فاجعه مسدودسازی هیچ یک از پلتفرم هایی که تا امروز فیلتر شدند به اندازه فیلتر احتمالی اینستاگرام و واتساپ نخواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در پایان این مجله دعوت می‌کنم که بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
در پی اعتراضات اخیر مردم ایران در شهرهای مختلف این کشور، سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد مسابقات لیگ برتر و لیگ دست اول تا اطلاع بعدی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. همچنین دو فدراسیون والیبال و بسکتبال جمهوری اسلامی هم اعلام کردند بازی‌های هفته جاری در شهرهای مختلف بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. در پی انتقاد مردم ایران از بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور به خاطر سکوتشان در مورد اعتراضات اخیر مردمی، برخی از بازیکنان ملی پوش روز گذشته در پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی در اتریش در شبکه‌های اجتماعی از مردم حمایت کردند. احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی نوشته حق این مردم مرگ نیست، به جای سرکوب و خشونت مشکلاتشان را حل کنید. علیرضا جهانبخش هم با اشاره به اینکه در مدت اردو اجازه فعالیت نداشتیم اشاره کرده من همیشه کنار مردم هستم و به خانواده مهسا امینی هم تسلیت گفته. و مهدی طارمی که طی روزهای گذشته بیشترین انتقاد در مورد عدم حمایت از مردم به او بوده، در پستی نه چندان گزنده نوشته استفاده از زور در برابر انسانها هیچ مشکلی را حل نمی کند و پذیرفتنی نیست. روز گذشته همچنین برخی از بانوان ورزش ایران هم مانند چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت کردند. آسود جواهری بانوی داور فوتبال با انتقاد از سکوت برخی از همکاران خود نوشته سکوت عافیت طلبانه تا کی؟ مهسا افسانه بانوی قهرمان ملی پوش کاراته ایران هم با انتشار یک استوری نوشته دیدید که یک سرزمین را مرگ یک دختر تحریک کرد نه موی او. و فاطمه مداحی ملی پوش تکواندوی ایران هم با انتشار تصاویری از کشته شدگان اعتراضات مردمی در سالهای اخیر از جمله ندا آقا سلطان و مهسا امینی نوشته عکسی که در آینده باید در کتب درسی فرزندان ایران چاپ شود. و تیم ملی فوتسال ایران روز چهارشنبه در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کویت با 5 گل تیم اندونزی را شکست داد. در ویدیویی که بعد از این مسابقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حسین طیبی کاپیتان تیم ملی ایران بعد از به ثمر رساندن یکی از گل‌های این تیم به اندونزی در حرکتی نمادین در مخالفت با حجاب اجباری به موی زنان اشاره کرده است. همچنین بازیکنان ملی پوش فوتسال هم به خاطر همدردی با خانواده کشته شدگان اخیر اعتراضات مردمی با مچبند مشکی به میدان رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. پیامگیرهای ما شب و روز شما رو در تماس با شنوندگان دیگر رادیو فردا قرار میده. نظرتون رو نه با یک نفر که با میلیون ها در میون بگذارید. و عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. تیم این تیم و این شیفت شما رو ترک میکنه، اما شما رادیو فردا رو ترک نکنید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. بمونید و برنامه صحنه از بابک غفوری‌آذر رو بشنوید، پس از اون هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، رأس هر ساعت و همچنین موسیقی رادیو فردا رو. خدا نگهدار تک تک شما باشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی واکنش چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی به اعتراض‌های اخیر در ایران می‌پردازم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
گستردگی و تأثیر اعتراض‌های اخیر در ایران تنها بر صحنه سیاست و اجتماع ایران نبود، بلکه فرهنگ و هنر ایران هم به شدیدترین شکل ممکن متأثر از این اتفاقات دوران تازه‌ای را می‌گذراند. مهمترین نشانه این دوران شکل واکنش چهره‌های شناخته شده به اتفاقات اخیر و همینطور واکنش غضب‌آلود حکومت با آن است. واکنش‌هایی که با هر متر و معیاری بی‌سابقه است. از کشف حجاب تعدادی از بازیگران زن گرفته تا گفته ها و نوشته های انتقادی بسیار تند تعداد زیادی از فعالان فرهنگی و هنری، همگی نشانه های ملموسی از میزان دربرگیری اعتراض های اخیر در میان چهره های هنری است. این واکنش ها البته با پاسخ به شدت عتاب‌آلود و همراه تهدید حکومت مواجه شده است، تا این گمانه که دوران تازه‌ای در تولید محصولات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در ایران آغاز شده تقویت شود. دورانی که در آن شکل پیشین فعالیت ها به شیوهی قبل از اعتراض های اخیر نامحتمل به نظر می رسد. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در این باره چنین می گوید.
اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده و این اعتراض های سراسری مردم به کشته شدن مهسا امینی که همه مطالبات دیگه مردم رو هم بالا آورده و در خیابان‌ها به شکل علنی داره ابراز میشه، علاوه بر این که صحنه سیاست و اجتماع ایران رو تغییر داده و تغییر میده، به نظرم در حوزه‌هایی مثل فرهنگ و سرگرمی سازی هم ما رو به یه نقطه غیر قابل برگشت میرسونه. الان اتفاقی که افتاده موضع‌گیری‌های صریح چهره‌های مشهور سینما و تلویزیونه که اینها در سال‌های اخیر متهم بودن به همراهی با حکومت به دلیل منافعی که داشتن، به دلیل حالا دستمزدهایی که می‌گرفتن، به دلیل ماهیت دولتی سرگرمی‌سازی در ایران، اینها نمی‌تونستن یا نمی‌خواستن اعتراض خاصی به رویه‌های حاکم بر ایران بکنن، ولی اینکه به شکل کامل رودرواسی رو کنار گذاشتن و تندترین عبارات رو به کار بردن و همراهی کردن با مردم و اعتراض کردن به حکومت در این جریان سرکوب، به نظرم باعث میشه که هر اتفاقی در ایران بیفته دیگه ما شاهد وضعیت سابق در این حوزه فرهنگ و سرگرمی سازی مثل سینما، تلویزیون و شبکه نمایشخانگی نباشیم به طور کلی. برای همینه که مثلا خبرگزاری رسمی مثل تسنیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه یا روزنامه همشهری این شکلی موضع میگیرن و اینها رو متهمین درجه یک این شورش و اعتراض معرفی میکنن و خبر میدن که مثلا مهران مدیری ممنوع الخروج شده و از ایران رفته، یا شایعاتی درباره برخورد قضایی با برخی بازیگران به گوش میرسه. اینها به نظرم کاملا آرایش و صحنه در واقع سرگرمی سازی به خصوص در زمینه تصویر رو دگرگون میکنه و ما به هیچ وجه شاهد وضعیت سابق نخواهیم بود.
در میان واکنش‌های فعالان هنری به اعتراض‌های اخیر، بیانیه‌هایی در شکل‌های مختلف از سوی چهره‌های شناخته شده منتشر شده است. یکی از بیانیه‌ها تکرار خواسته زمین گذاشتن اسلحه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و دیگری نامه سرگشاده گروهی از سینماگران سرشناس ایرانی به همکارانشان در سراسر دنیا است که از آنها خواستند با حمایت از اعتراضهای مردمی جاری جوانان ایرانی را در مبارزهشان برای رسیدن به آزادی امیدوار کنند. بهرام بیضایی، مجده شمسایی، شیرین نشاط، هایده صفیاری، زره امیر ابراهیمی، پگاه آهنگرانی، بهمن قبادی، عبدالرضا کاهانی، علی عباسی، کاوه فرنام، فرزاد پاک و علی احمدزاده از امضا کنندگان این نامه هستند. این نامه با بازتاب گسترده در رسانه‌های مختلف بین المللی روبرو شد. فرزاد پاک از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد و یکی از امضا کنندگان این نامه درباره هدف از انتشار آن چنین میگوید:
این بیانیه در راستای همبستگی هنرمندان ایران و سراسر جهان با مردم معترض در ایران نوشته شده. ببینید، تراژدی اونجاست که آقای رئیسی در اجلاس سازمان ملل صحبت از صدور عدالت اسلامی به دنیا میکنه و در همون لحظه دسترسی مردم به اینترنت قطع میشه و نیروهای سرکوب حکومت با خشونت هرچه تمامتر مردم معترضی رو که برای قتل مهسا امینی به خیابون آمدن رو به صورت وحشیانه سرکوب میکنن. البته که این تجربه جدیدی نیست. حاکمیت جمهوری اسلامی از بد به تأسیسش سعی کرده که با ضرب زور و سانسور مردم رو از حقوق انسانی و حق آزادانه زندگی کردن محروم بکنه. بازداشت اخیر هنرمندان هم از جمله آقای رسول‌لطف، پناهی و آل احمد هم در همین راستا صورت گرفته و در نهایت این بیانیه از هنرمندان سراسر دنیا میخواد که صدای مردم ایران باشن، به ویژه نسل جوان و به خصوص صدای فریاد زنان و دخترانی که به معنای واقعی شجاعت رو با ایستادن در صف اول اعتراض‌ها برای ما و نسل ما یادآوری کردن. متاسفانه در ساختارهای تمامیت‌خواه گوش شنوایی برای شنیدن صدای مخالف و اعتراض وجود نداره، اما بدون تردید انتشار چنین بیانیه‌هایی تأثیر مثبتی در بازتاب واقعیت و رسوندن صدای سرکوب شده معترضین خواهد داشت. همچنین فکر می‌کنم که باعث ایجاد همبستگی و همدلی بین مردم، هنرمندان ایران و سراسر جهان خواهد شد و همونطور که شاهد بودیم هنرمندانی در این چند روز گذشته موضع‌گیری کردن که معمولاً در شرایط این چنینی سکوت می‌کردن و این همصدایی و همدلی چیزی هست که در این مقطع به نظرم بهش احتیاج داریم.
مشابه اقدام سینماگران ایرانی در نامه نوشتن به همکارانشان در دنیا به صورت انفرادی از سوی اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده و اسکاری سینما ایران انجام شد که در پیامی تصویری به زبان انگلیسی از همکارانش در دنیا خواست تا از معترضان ایرانی حمایت کنند. خواسته آقای فرهادی هم با بازتاب گسترده در رسانه‌ها مواجه شد و برخی چهره‌های شناخته شده از جمله پنلوپ کروز با بازنشر آن به این درخواست پاسخ مثبت دادند. جدا از واکنش شدید تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی به نوشته‌ها و گفته‌های انتقادی و اعتراضی فعالان فرهنگی و هنری، تعلیق و انتظار حاکم بر عرضه محصولات فرهنگی و هنری در قالب تعطیلی طولانی مدت سینماها و سالن‌های نمایشی و همچنین اختلال و قطعی در دسترسی به اینترنت رابطه محصولات فرهنگی با مخاطبان را دچار مشکل کرده است. رابطه‌ای که پیشتر هم به ویژه در سینما با رکود بسیار شدیدی در 3 سال اخیر همراه بوده. علی مصلح در این باره چنین میگوید:
سینمای ایران به شدت با بحران مخاطب روبروه. این بحران مزمن در همه این چند دهه ادامه داشته، در دهه 90 تشدید شد و بعد از اون همگیری کووید به اوج رسید و به تعطیلی سینماها انجامید. در این ماه‌های بعد از بازگشایی سینماها ما میبینیم که در واقع چقدر فروش و تماشاگر فیلم‌های ایرانی کم شده. حالا شما تصور کنید در چنین شرایطی قرار باشه تعدادی از مهمترین چهره‌های مشهور، سرشناس و پولساز سینما فیلماشون اجازه نمایش پیدا نکنه، یا کارگردان‌های شاخص که الان فیلم آماده نمایش دارن و میتونه مخاطب رو جذب کنه اجازه نمایش نگیرن، یا فیلمسازانی از این به بعد اجازه فعالیت پیدا نکنن. در چنین شرایطی به نظرم دیگه عملا چیزی از سینما ایران باقی نمیمونه و اگر تا الان سیاست دولت ابراهیم رئیسی اینطور به نظر می رسید که براشون خیلی مخاطب مهم نیست و یک سری ایده های و آرمان های ایدئولوژیک رو می خوان بعد از 4 دهه به شکل در واقع اجباری در سینما اجرا بکنن، این اتفاق ها کاملا همه چیز رو تغییر میده. یعنی دیگه من فکر می کنم اساسا مهم نخواهد بود که فیلم های ایرانی در اکران مخاطب داشته باشن و این زلزله به شبکه نمایشخانگی هم میرسه.
از همراهی دیگرتون با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.
سلام، ساعت 1 بامداد به وقت